بسم الله الرحمن الرحيم فوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي إلهي أنطقني بالهدى وألهمني التقوى هدية بيشكو أهل بيت عليهم صلوات الله صلوات يدي بفهم
اللهم
ما رسیده بودیم به خطبه شیخ شقیه و به غرضی که قبلا توضیح دادیم در سیره خلیفه دوم توقف کردیم به دلائلی به یه بحثی رسیدیم که همون بحث ادامه باید پیدا کنه هم یه سوال مرتبط داره. اون بحثی که رسیدیم نگاه خلیفه دوم به مسئله زنان بود، با هم گفتگو کردیم یه بخشش و یه اندکش رو، خیلی هاشم موند. حالا یکی دوتا نکته رو اشاره میکنم. یه سوالی مطرحه که باید از خود به شیخ شقیه موقتا بیایم بیرون ببینیم نگاه امیرالمومنین صلوات الله علیه چگونه است، چون خطبه در نهج البلاغه هست که محل معرکه آراء خلاصه. بعد دوباره برگردیم به بحث خودمون. بعد از یکی دو جلسه، چند جلسه سراغ خلیفه سوم که بریم، اون وقت راجع به حکومت خودمون هم صحبت میکنم. یا تو موش سال گذاشتم من درس کردم که مطالعه دقیق حکومت خلیفه سوم خیلی به درد روزگار ما میخوره و لذا فعلا به مباحث خودمون نمی پردازم. این که ما خیال کنیم اگر انقلابی اسلامی صورت گرفت و شهید دادیم و عده‌ای خوب بودن اما عده‌ای کارو به عهده بگیرند و فسق و فجور کنند و اموال مردم رو چپاول کنند و حکومت رو وسیله خوردن قرار بدن، این با این حال خداوند این حکومت رو نگه می‌داره، زهی خیال باطل، زهی خیال باطل. اون حکومت یه حکومت رسول خدا بود و شهدای بدر داشت و اهل بیت به زحمت افتادن در جنگ ها، از مسیرش منحرف شد در دوره خلیفه سوم. خلیفه سوم رو مردم انگار که حیوانی رو بکشن کشتن. ما وضعمون کامل به دوره عثمان نرسید، هم مسئول دلسوز و با تقوا هست، هم رأس نظام الحمدلله زیر سایه ولی یه فقیه عادلی. ولی بدون دروایسی خلاصه شوخی نداره این مسئله که ما اهل مداهنه باشیم. این عدتم عدنا، برگردیم به سمت شیطان، خدا از ما بر میگرد. و من صراحتاً عرض میکنم اینی که مسئول اصلی در قوه قضاییه ما اعلام میکنه که بعضی از مسئولان و فرزندانشون در فساد سهیمن، که من هنوز واقعاً برام این قابل هضم نیست. این رو اعلام میکنه یعنی چی؟ یعنی ما خبر داریم، مردم بخوابید ما هم خوابیم، یا برخورد میکنه؟ تا قبل از برخورد این اعلام چه سودی داره جز ناامیدی مردم؟ من نمیدونم یعنی چی. یعنی این که قوه قضاییه از فساد خبر داره و مردم منتظر برخوردن و برخورد به اندازه انتظار مردم اتفاق نمیفته. باید توقع داشته باشیم که بدتر از این اتفاق بیفته. درسته که منشأ این اتفاقات اخیر خارجیه، ولی اگر نارضایتی نبود بستر این اتفاق فراهم نمیشد. فصل رو دروایسی گذشته، ما به شکل امیرالمومنین و به اون مسیر حکومت رو اداره کنیم مردم جون میدن. اگر یه عده آرزوهای خانوادگیشون رو بخوان بند مثل شیوه خلیفه سوم اداره کنن که ما در بخشایی از حکومتمون الان اینو میبینیم بدون رو در وایسین. باید منتظر باشیم که این اتفاق بیفته و خواهد افتاد، شوخی هم نداره. مرحوم امام رحمت الله علیه هم فرمود فرصت داریم برای اینکه هنوز حکومت به شکل کلی فاسد نیست، نقاط قوت زیاد داره، این تو بخشای واقعا وضعمون خوبه، ولی فساد هست، بیخیالی هست. مسئولی که بنده چون از نزدیک دیدم عرض میکنم، مسئولی که انقدر نمیفهمه که یه چادر 4 متری یه دونه زلزله زده رو با کفش توش نری که اونجا هم اتاق خواب اوه هم اتاق پذیراییش، از نزدیک کسی دیده باشه میفهمه جلوی چادر کفشه، او جای دیگه ای نداره، نمیفهمه که با کفش میره تو زندگی مردم. نگاهش به مردم نگاه به حیوانه، نباید توقع داشته باشه که مردم تبرکش کنه. و من واقعا اینه که دارم عرض میکنم، واقعا تأسف خوردم از این که عده مظلوم کشته شدن. اون بچه‌ای که زیر ماشین آتش نشانی رفت، ای کاش فرزند یکی از مسئولین کشته شده بود، ای کاش دل اون غارتگر سوخته بود. نباید تاوان ظلم بی‌اعتنایی یک خدا نشناسی رو که ما در روایتمون داریم لعنت خدا و ملائکه و انبیا و مرسلین و اهل بیت و مردم بر اون مسئولی که خائنه یا لایق نیست، بگیم مثل این لعنت جایی نداریم. و وای به حال اون روزی که ما خیال کنیم به جهت دفاع از انقلاب باید چشم روی ظلم ببندیم. آی به حال ما تو کشوری باشیم که کارگر اعتراض کنه کارگر شلاق بزنه، حقوق ماهش رو نگیره با توم تو سرش بخوره. اگر این اتفاق بخواد گسترده بشه شک نکنید که بنده اولین ضد انقلاب نیست. هنوز فرصت اصلاح هست، ما جونمونو میدیم، انشالله امروز هم توفیق داشته باشیم میدیم دفاع میکنیم از نظام، اشتباه نشه، ولی به این معنا نیست ما با انقلابیم تا وقتی که انقلاب بر مسیرش. الان رأس نظام خودش مطالبه گره، رأس نظام خودش مطالبه گره الان، ولی یه شبه انقلاب لازم داریم. شبیه اینو سالهای پیش هم داشتیم، اینی که برای یه عده اهمیت نداشته باشه که مردم له بشن زیر بار اقتصادی. حالا من کار ندارم که توانایی داشته این دولت که 6 ماه پیش با دروغ گویی رأی بیاره، حالا من حالا که گفتم تا اینجا چند دقیقه دیگه هم بگم. واقعا این که دارم عرض میکنم برام مسئله است، ای کاش یه آگاهی بیاد منو آگاه کنه که حکومت سراسر طاغوت استکباری کثیف رذل خونخوار و جنایتکار امریکا وقتی رئیس جمهور منحوس کثیفشون با یک زنی ارتباط برقرار کرد که اونا اصلا صبح تا شب همشون با هم ارتباط دارن، براشون اهمیت نداره این چیزا، براشون مهم نیست، خیانت اونجا عرفیه. بهش گفتن فلان زن رو میشناسی؟ گفت نه. بعد معلوم شد که با اون زن ارتباط داشته، این مال دوره جوانی و نوجوانی بنده است، شوهر همین زنی که کاندیدای اخیر بود. به خاطر اینکه دروغ گفت، حالا آمریکای صبح تا شب دروغ میگن، کار نداره، من نمیخوام اون دولت نحس کثیف رو تطهیر کنم، اونا صبح تا شب دروغ میگن، ولی به این ادعا که تو چرا به ما دروغ گفتی، تو چرا به ما دروغ گفتی که من این زن رو نمیشناسم، محاکمش کردن به خاطر اینکه تو چرا دروغ گفتی. خب ما امروز رئیس جمهوری داریم که آیا دروغ میگه یا نمیگه، گفته یا نگفته. یکی بیاد به ما بگه مثلا میخوان وسط خیابون دیوار بکشن، سندی تا حالا دیدن یا نه؟ خب هر کسی هر چیز دلش بخواد میتونه. بنده نمیخوام بگم اگر طرف مقابل میومد امروز وضعمون خوب بود، ولی اونی که برام مطرحه اینه که آیا رئیس جمهور کشور جمهوری اسلامی یک دروغگو هست یا نیست. اگر دروغگو هست، اصلا حق ناموس مملکت دستشه. این که قرار باشه ما هر اتفاقی میفته ماسمالی کنیم به جهت مسائل امنیتی، چشممون رو ببندیم روی فساد، فسق، فجور، قاچاق، چرا تو روستای شهر کوچیک باید این اتفاقات بیفته؟ چرا در درود باید این اتفاق بیفته؟ رفقای من منبری مشهور درودیه، میگه که اسرا در درود انقدر جوون بیکار هست که پیاده روها پر میان وسط خیابون را میرن. چه توقعی میشه داشت از کسی که چند سال بیکاره و مشکلش حل نشده به اینکه بگن پای کار وایسا یا خدای نکرده دچار فساد نشه؟ اگر قرار باشه بچه حزب الله یا زبون محرومان نباشن فریاد بزنن، اعوان ظلمن. حالا میخواد کسی خوشش بیاد، میخواد خوشش نیاد. همون امامی که این انقلاب رو خودش برپا کرد فرمود اگر از مسیر خارج بشید، اون روزی که شما رو بیرون میکننم یوم اللهه. اینجوری نیستش که خدا با ما قرارداد گارانتی لایف تایم بسته باشه و ما باید فریاد بزنیم. ما باید فریاد بزنیم هر جایی که کار برای خدا بوده. اون مدافع حرمی که تو کشور ما قدرش دونسته نشد، نه از جهت مادی، نه از جهت معنوی، نه از جهت احترام، عکسشون هم پاره کردن. کسافتکاری برای مسئول عکس شهید مدافع حرم آتیش زده نمیشه. یه عده اینجا عامل نفوذی خارجی هن. یه عده از مردم نتونستن تفکیک کنن، برای اینکه ما رو زبان هممون رو زبان گویای دفاع از محروم ندونستن. چون آقا زبان گویای دفاع از محروم بودن هزینه داره، باید هزینه داد، باید هزینه داد، شما رو به درد سر خواهد انداخت، به خطر می افتید. بالاخره ما در کشوری هستیم که کارگری که حقش ضایع شده، من از بعضی از مسئولان بزرگتر نظامم شنیدم که به ناحق شلاق خورده، بعد بریم بمیریم. ما نمیگم فساد هیچ جا نباید اتفاق بیفته، اما فساد اتفاق بیفته و همه فریاد نزنن، اینجوری نیست که خداوند وقتی عذابش رو نازل میکنه فقط به گناهکاران نازل کنه. نگاه کنید این همه آیات داریم، دمرناهم واسه کیاس؟ فقط برای گناهکاراست یا واسه اونو بی‌تفاوت هم هست؟ حالا بی‌تفاوت هم هست قطعا، کسایی که محل نداشتن، چون سخت درد سر دارن هم ورود کن. انشالله به حکومت خلیفه سوم میپردازیم و خودمون ببینیم که کجا یک میلیون بچه حزب اللهی که معمولا تو دو تا شبکه حداقل عضون، روزی یه دونه پست تو هر کدوم این دو تا شبکه بذارن میشه روزی 2 میلیون پست اعتراضی مطالبه گرانه، در این حد که ما میتونیم کار کنیم. در مورد قاچاق گفتن آتش بزنید، رأس نظام گفت آتش بزنید، آتش میزنه و دادستان کل کشور میگه اصل قاچاق و اینا، اون یکی بازرسی میگه 4-5 هزار تا فلانی فلانی و فلانی و فلانی ها وارد کردن، اون یکی هم میگه میدونیم آقازاده ها و مسئولین هم. آقا ما بچه که بودیم من یادمه میفتیم نماز جمعه، وقتی کسی حرف میزد میگفتیم نه آقا دروغ ضد انقلاب هن. الان تو قوه قضاییه دادستان کل کشور میاد اعلام میکنه اینطوریه. خب یا آقا دادستان رو به چوب بکشید که دروغ داره میگه، یا اگر راست میگه این یکی رو محاکمه کنیم. بنشینیم اوضاع به سمتی میره که با این فضای رسانه‌ای شما میبینید دولتی رأی میاره 6 ماه بعدم مردم میان فوششو به ما میدن، چون ندیدن، بخشی از مردم حداقل ندیدن که ما از حق دفاع میکنیم. ما رو مداهن و مسمونی کننده حساب کرده. یا ما از همه انتقاد نکردیم، فقط از رئیس جمهور دفاع انتقاد کردم، مثلا من که بهش رأی ندادم، از قوه قضاییه انتقاد نکردم که چند سال پیش یه فیلمی از برادر رئیس قوه قضاییه منتشر شد، مردم منتظر ببینن آقا دزد کلاش بوده یا آدم خوبی بوده. خب این که تشت رسواییش چند سال پیش بخوا مطرح شد، همه عالم فهمیدن. آقا اینقدر دوزار احترام مردم بذارید، بگید آقا نه به این دلائلی بنده خدا سالم بوده. یه بنده خدایی، خدا ایشالله شفاش بده، یه وقتی گفت مجلس در رأس امور نیست، بلوا شد کشور. آقا الان مجلس در رأس اموره؟ یا ته جدول لیگ 3 کجا رأس اموره؟ هست واقعا در رأس امور؟ اون که یه نفر که اونم خدا ایشالله شفاش بده، اون وقتی میگفت مجلس در رأس امور نیست، مجلس گفت نه ما در رأس اموریست، آل الخمینی سلام الله علیه مجلس در رأس امور است. با گفتن که نمیشه، واقعا الان مجلس در رأس امور است. یا تو جدول بازی های زمین های خاکی با تفاضل گل منفیه مثلا 43 اون ته وایستده کجاست؟ نفوس فقط مال بیت رسول خدا بود؟ یا پرونده محکومیت میاد یه نفر که منتسب به بیته میده جلوی پرونده رو میگیره؟ دردمون رو بریم به کی بگیم؟ علکی سکوت کنیم؟ کی گفته من باید از ناحق دفاع کنم؟ من معتقدم اگر کسی جلوی ناحق نیسته، حرف نزنه، حتی اقل به اندازه این که من الان خطر کنم این حرف رو بزنم، چرا باید تو جامعه بگن در مورد پرونده فلان قاری که فلان اتفاق براش افتاده یه نفر که در فلان جای فلان بیته جلوی پرونده رو گرفته؟ بعدم نمیفهمم چیکار، چجوری دفاع باید بکنم من؟ من اگه بخوام این تو، این دفاع از رهبری نیست، این دفاع از نظام نیست، چون رهبری طرفدار ظلم نیست، طرفدار فساد نیست، طرفدار ناحق نیست. اگه بود که ولی فقیه نبود. من اگه میگم رئیس جمهور ما گفت وسط خیابون رو میخوان دیوار بکشن و این بدون سند یعنی دروغگویی، اگر اینو ولی فقیه هم میگفت من قبولش نداشتم. ولی فقیه با یه دروغ ساقط میشه. ما اگر جون میدیم برای اون ولی فقیه، برای اینکه یک گناه عمدی غیر قابل توجیه نمیکنه که پشت سرشیم. و یعنی اینجوری نیست که چون آخونده اون پهلوی بود کرواتی بود این چون آخونده خوبه، نه، چون خطای عمدی نمیکنه، ما پشتشیم برای اینکه به حق عمل میکنه. حالا یه نفر دیگه به ایشون وابسته است یا منتسبه یا نیست یا مسئول رأی آوردن یا نه، عرضم این بود که هر جا فساد دیدم من باید فریاد بزنم. زمان پیغمبر اکرم روحی له الفدا خون ناحق ریخته شد، پای قرار بودیم مسئول فلان جای سپاه وابسته به رهبر دولت اسلام پیغمبر ساکت باشید. یعنی پیغمبر راضی به قتل ناجوان مردان است؟ پیغمبر یعنی راضی به خون ناحقه؟ خود رسول خدا اومد فریاد زد، فرمود اللهم انی ابرأ مما صنع خالد، خدای من بیزارم از اون کاری که خالد کرده، غلط کرده، خالد خون ریخته. نه اینکه بگن چون مثلا فرمانده سپاه فلانجا سال غلطی کرده. و این رهبری نیومد در مورد کریزک اعتذار کرد، همون برخورد کنید. خب اگه کسی بگه سکوت کنه، این نستجی رو بله، ایشون راضی بوده به اون فعل. اگه اینجوری بوده اصلا ولی فقیه نیست اون. پشیزی اون ارزش نداره. اگر ما جون میدیم، جون برای کسی میدیم که از حق دفاع میکنه. طبیعتا من اگر فاسد باشم، دلم میخواد خودم به یه جای مقدسی وصل کنم که شما جرئت نکنی راجع به من حرف بزنی. این طبیعیه. من برای اینکه مسئولیت پیدا کنم، خودم رو به رهبری، به فلانجا، به قوه قضاییه، به چی وصل کنم، شما جرئت نکنی منو نقد کنی. یعنی معنی نداره. ما باید فریاد بزنیم. طرفداران نظام به داد نظام برسید. هی میگیم فساد سیستمی نیست، انشالله هم سیستمی نیست. ولی الان تشت رسواییش افتاده. من این واقعا اینو که دارم عرض میکنم اینو حقیقتا دارم میگم. ما از وقتی که در انتخابات دیدیم دو نفر یک نفر رو متهم به شبه کودتا کردن در جمهوری اسلامی، یا این دو نفر رو باید زبوناشون رو ببرید به خاطر این بهتانی که مسئول نظام زدن، یا اون آدمی که میخواست کودتا کنه کشور رو امبریزه الان رأس دولت ماست. یکی این دوتا هست دیگه، اینا ستاییشون با هم تو مجمع تشخیص میخوان نظر بدن. در این مورد هم به رهبری ربطی نداره، چون بنز کافی توضیح دادن که شما چگونه رای بدید. مردم خودشون رای دادن، ولی این به این معنی نیست که چون مردم رای دادن ما حزب الله بشینیم بگیم ها چشمتون کور که رای دادی. نه خیر، کما اینکه ما این اشتباهو بعضیشو انجام دادیم در دولتی که ما رای دادیم و اومد، بعضی شعاراشو عمل کرد، خیلی از شعاراشو عمل نکرد. قبیله گرایی که نیست که من چون این ریش داره یا اون نداره، این با منه یا با من نیست، این مال این چیچی گرایی یا چیچی طلبه، من ساکت باشم یا نباشم. هر جا فساد دیدم باید داد بزنم و مطمئن باید بشم هم امام زمان سلام الله علیه، هم رهبری نظام حفظه الله تعالی، هم هر کی دلش برای اسلام میسوزه پشت اینه که از فساد اعلام انزجار بشه. بله بله، باید انصاف باشه. اگر کسی بگه همه جا رو فساد گرفته این ظلمه، ما یک ظلمم نمیتونیم تحمل کنیم. این حرفایی که من زدم به این معنا نبود که بگم 85% نظام ظلم گرفته، نمیخواستم اینو بگم. اگر اینجوری فکر کردید اشتباه کردم یا اشتباه شنیدید. یک ظلمم زیاده برای جمهوری اسلامی، ولی الان مسئله یه ظلم نیست، مسئله یه درصد نیست. سکوت کنیم. باید یه روز ببینیم که این نظام سقوط میکنه. خدا نکرده اگر این نظام سقوط کنه، آقا معلوم نیست با این تجربه ای که دشمن پیدا کرده 1000 سال دیگه هم اجازه بدن پرچم اسلام بلند میشه. امروز بخوان با نظام درگیر بشن شعار علیه اسلام میدن. دیدین دیگه، اون چیزی که خیلی ما رو نگران میکنه همینه. یه فاسق فاجری میخوره اسلام بد تموم میشه، ناکار آمدی به اسلام نسبت داده میشه. غیرت اگر آدم داشته باشه نمیتونه تحمل کنه که این مسئول برای اینکه بچهش کثافتکاری کنه بگن اسلام ناکار آمده، انقلابی که این همه شهید داده ناکار آمده. او برای اینکه قاچاق بکنه ما ساکت باشیم مداهنه کنیم که اسلام ناکار آمده. خطر بزرگ اینه که ما چشممون رو ببندیم. نظارت مردم باید همون قدری که روی دولت باید باشه، باید روی ارکان سپاه هم باشه. اینجوری نیستش که اینا خطا کردن. قرارگاه خاتم کاری کرده نداره. من گزارش خاص الان دستم نیست، مثال دارم میگم. دولت وزیر راه چیکار کرد؟ هر کس غلطی کرد غلطه، فرق نمیکنه. هر کس فساد کرد، حساسیتمون کم شده، حساسیتمون کم شده. اون چیزی که بنده میفهمم اینه که اگر مسئول صدق حدیث و امانت نداره، سگ دستش نباید داد، چه برسه به اینکه ناموس مملکتو. با یه دروغ بسه برای اینکه یک دروغ عمدی یه نفر بگه، بسه برای اینکه لجنمال بشه از صحنه اجتماع بیرون بره، بره زندگی فردیشو بکنه. تو این به شرطیه که ما حساس باشیم. یکی دیگه هم بگم زیاده روی کردم منز کافی. بدبختی اونجاست که دروغگویی مال یک جناح نباشه دیگه. جناح‌های مختلف دروغ بگن، خبرگزاری‌های مختلف دروغ بگن، وابستگان به بعضی از ارکان حزب الله نظام دروغ بگن، اینجا کار خیلی سخت، خیلی کار سخت، خیلی کار مشکله. اونقدر که حقیر میفهم اینه که آدم باید خطر کنه، دفاع کنه، وگرنه قیامت نمیشه از توی روی شهدا نگاه کرد. ما رو فرض کنیم کنار حوض کوثر هم ببرن، اونجا شهدا کنار امیرالمومنین وایستادن، شهیدی که از طفل خردسالش و همسر جوانش گذشته، نامه اینا رو ببینی، میگه ما رفتیم تیکه پاره شدیم، سر منو جدا کردن. یه شهید طلبه بود از رفقای ما، خیلی بهتون باش ارتباط نداشتن، این بزرگوار جلوی چشمش زن و بچهش رو سر بریدن در سامر را. الان وادی و سلام برید عکسش رو زدن، خدا رحمتش کنه. حالا ما رو فرض کنیم حوض کوثر هم بردن، گفتن برید محضر امیرالمومنین، خب اینا رو قبل از ما بردن، میشه آدم جرأت داره آدم بره اونجا نگاه کنه، اینا بگن ما اینجوری مظلومانه کشته شدیم، بعد شما جرأت نکردید حرف بزنید از حق دفاع کنید؟ البته این معنا نیستش که عرض کردم هم اولا بی خودی همه عالم و نظام رو ما متهم کنیم، مطالبه کنیم، الکی متهم نکنیم، یا اینم به این معنی نیست که بارها بنده عرض کردم به اسم تحلیل، به اسم تحلیل تهمت به نظام بزنیم، حق نداریم. اما دیگه اینی که دادستان کل کشور میگه آقازاده ها در قاچاق شرکت دارن، یا باید پدر این آقا رو در آورد که دادستان کل کشوره و از مسئولین دادگاه ویژه روحانیت هم هست، یا باید پدر این آقا رو در بیارن بگن شما این حرف رو زدی بی خود گفتی، مردم رو ناامید کردی، یا باید ایشون رو کمک کنن برای که جلوی فساد رو بگیره. نمیشه که مردم بشینن اخبار فساد قبلا تو تاکسی میشنیدن، حالا از دادستان کل کشور میشنن. خب شما مسئول اطلاع رسانی هستید یا مسئول پیگیری؟ برم ساکت بشه دیگه، خب نه دیگه، خطرناکه، اینجا جاییه که بنابر خود برمیگردیم به اول بحث، یه صلواتی بفرست.
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد.
من اصبح ولا يهتم بأمور المسلمين فليس بمسلم. ما در کشوری باشیم که مرد شب بره خونه، مخصوصا تو شهرهای کوچیک و روستاها، روش نشه تو چهره زن و بچهش نگاه کنه، بعد ما بگیم دفاع از نظام. امیرالمومنین روحی له الفدا سر در تنور چا میکرد، میفرمود که به چش حرارت آتش رو در دنیا قبل از آخرت. امیرالمومنین که هیچ کمکاری نکرده بود، حساسیت ما نباید کم بشه، نباید مسئولی احساس کنه که چون مسئول فلان جاست از فریاد انتقاد طرفدارای نظام، این طرفداری از نظام از نظر بنده، به نظر بنده خیانت به نظام کاری که صدا و سیما میکنه، که هر روز دنبال کنندگان شبکه‌های مجازی مستکبرون رو زیاد میکنه، کانالی که 400 هزار تا عضو داره میشه 1,400,000 تا، چون رسانه وضعش وقت کارش رو درست انجام نمیده. اون موقع که مجلس داشت ترور میشد، اینا داشتن راجع مثلا پوشک بچه صحبت میکردن، اون داشت آنلاین مستقیم میگفت مجلس چه خبره. خودمون داریم کاری میکنیم مردم برن رسانه‌های دشمن رو بخونن. این طرفداری از نظام نیست، سر در برف کردن طرفداری از نظام نیست، همه جا خوبه علکی، هیچ هم اینطور نیست. خطر اونجاییه که هی ما بترسیم یه پرونده یه جا رو کنن، ما دزدیم که بترسیم، اگه حرف بزنیم اتفاق برامون نمیفته که بترسیم یه پرونده از جای رو بشه. خودمون اول مطالبه گریم، کمون که الحمدلله تو این مجلس هستن کسایی که واسه همین مطالبه گری هزینه دادن، خوش به حالشون، سیلی خوردن، همینجا حاضر، خوش به سعادتشون. سختی، باور کنید این جنگ سختتر از جنگ مقابل عراقه، دشمن روبروته، دشمن شما روبرو باشه انقدر سخت نیست. شما میبینید یه عده مثل همدیگه هستیم، نشستیم همه یقه ها بسته، ریشا بلند و سرمایه مردم رو میبرن. بنابرای خدا یه صلوات دیگه من همه تو
اللهم صل علی محمد.
عرض کردیم نگاه خلیفه دوم به زنان نگاه به مخلوقات شر بود. اینا مخلوق شرن. نگاهش به اونها نگاه به حیوان بود. رضا نسبت به برده ها یه احکامی داشت خلیفه دوم که واقعا حیرت انگیزه. میگفت از نافتازانو رو این کنیز باید بپوشون. و این کنیز اگر دختر جوانی باشه این خب معلوم فساده. امروز گذشت برای هفته بعد بعضی از اسنادشون میخونم ببینین که بازار مسلمین تبدیل شد به چه چیزایی. کنیز رو میخواستن بخرن بفروشن. من بعضی چیزها رو نمیتونم، دهنم بسته است، برای اینکه ذهن شما خدای نکرده در بعضی از امور به سمت چیزهایی نره که نباید بره. کنیز میوردن تو بازار، سر بازار فجار دورش حلقه میزدن. این در دوره خلیفه دوم به بعده دست میزدن به بدنش، به هر جای بدنش که میخواستن، یا برهنه میکردن هر جای بدنش که میخواستن. طرف حتی نمیخواست بخره. اون موقع هم یه عده خفه شدن، گفتن الخلاف شر رو هیچی نگیم بهتر. بعضی از اسنادشون میخونن کاری با زن کنیز میکردن در بازار که با برای فروش یک حیوان اجازه نمیده اسلام. و خبر میرسید که کنیز تازه آوردن، فجار و فسقه حمله میکردن به بازار. خب این بحث مفصلی بهش بعدن میپردازم، یه بخشیشو عرضم کردیم. ما این بحثو به این جهت وارد شدیم، قصدمون بی احترامی نیست، اسناد برای خودشون هم هست، که یه آقایی گفتش که ایشون نماد ایمان است و فلان است. ما گفتیم آقا حالا که قراره راجع به ایشون گفتگو بشه، دقیق گفتگو بشه ایشون طرفدار چه چیزهایی هست. چرا بعضی از فقهای صده های میانی اهل سنت گفتن به فتوای خلیفه دوم نمیتوان عمل کرد؟ چون با اون وضعی که او میگه، کنیزی که یقش تا نافش بازه بخواد بیاد پذیرایی کنه از مهمانان، این فساد میاره. ما نمیتونیم قبول کنیم که کنیز میخواد خرید و فروش بشه، همه مواضع بدنش ماینه بشه، دست کشیده بشه به برهنش. نمیتونیم امروز عمل کنیم. و این نباید حساب بشه که، اینو میخوام عرض کنم به شما، اگر کسی اهل تحقیق باشه در اروپا این چیزها رو بخونه، حق بدید که در مورد اسلام بگه اسلام یک دین کثیف خشن وحشیه. حق باید بدادن. خودمونو بذاریم جای اونا چی میگیم؟ من خدا میزنم جای یه مورخ و محقق اروپایی بره فکر کنه خلیفه دوم مسلمین داره از احکام اسلام حرف میزن این طور عمل میکنه، حق میدم که هیچ علاقه منده به اسلام نشه. این شما برای یک حیوان، برای سگ اینطور رفتار نمی کنید که راجع به یه زن رفتار میکنید. خب یه سوالی جلسه پیش مطرح شد، بنده هم دنبالش بودم این رو بیان کنم، لذا از خطبه سوم یه نیم جلسه امروز احتمال انشالله سعی میکنم بحث رو جمعش کنم، اگر نه جلسه بعد میایم تو خطبه 77 یا 78 یا 80 نهج البلاغه. بارها عرض کردیم خطبه های چاپ های مختلف، نسخه های مختلف، خطبه ها شمارش فرق میکنه. اونجا از امیرالمومنین صلوات الله علیه خطبه ای نقل شده، معرکه آراه. آقا خب شما میگی خلیفه دوم اینطوری و اینطوری و اینطوری، علی ابن ابی طالب صلوات الله چطوری؟ اون این روایت، تیتر اینطوریه، خطبه 78 76 79 80 81، یعنی نهج البلاغه خونتون از 76 تا 81 معمولا پیدا میکنه. یه نسخه هم 120 خورده ای بوده، نسخه های نهج البلاغه خطبه هاش جا به جاست. و چون هم اصلا کلن الحمدلله در کشور و مسائل تحقیقی اهمیت نداره، اصلا شما میری نهج البلاغه بخری، بین نهج البلاغه دوی 5 تا خطبه فرقه، 5 تا خطبه یه نهج البلاغه داره که یکی نداره، معلوم نیست خود نهج البلاغه نسخه چی میخریم ما، اینا مهم نیست. روایت اینطوریه، حالا من متنشو بخونم. بعد حرب الجمل فی ذم النساء، اینطوریه، بعد از جنگ جمل در مذمت زنان، جالبه تیتر زده فی ذم النساء. بعضیا خواستن این خطبه رو شرح کنن، سعی کردن یه جوری ماسمالیش کنن که این در مذمت نیست. معاشر الناس، ای گروه مردم، ان النساء نواقص الایمان و نواقص الحظوظ نواقص العقول. آی مردم، زنها ناقص الایمان و ناقص البهره و ناقص العقلن. فاما نقصان و ایمانهن، اما نقص ایمانشون، فقعودهن عن الصلاة والصيام في ايام حيضهن، نقص ایمانشون اینه که یه چند روزی در ماه اینا نماز و روزه ندارن، پس نقص ایمان داره. اما نقصان و حظوظهن، نقص بهره چون چیه؟ فمواریثهن على الانصاف من مواریث مواریث الرجال، بهره شون چرا ناقصه؟ چون ارث نصف مردا میبرن. و اما نقصان و عقولهن، نقص عقلشون چیه؟ فشهادت امرأتین که شهادت الرجل الواحد، شهادت دوتا زن مثل شهادت یه مرده. فتقو شرار النساء، از زنهای شرور بترسید و بپرهیزید. و کونو من خیارهن علی حذر، از خوبهاشون هم برحذر باشید. ولا تطيعوهن في المعروف حتى لا يطمعن في المنكر، در کار خیر گفت انجام بده گوش نده که در کار شر او رو به طمع نندازی. خب ما مقدماتی در جلسات اول نهج البلاغه گفتیم برای اینکه هیمنه توهمی از نهج البلاغه رو هم بشکنیم. یادتون باشه خطبه‌ای که در مدح خلیفه دوم بود و توضیح دادیم یه روز که این اصلا کلام امیرالمومنین نیست، توی فکر کنم 10 جلسه اول بحث کردیم، الان جلسه 30 و چندم. نکته اول این که این متن کتاب شریف نهج البلاغه، این متن به این شکل ما گشتیم و اهل جستجو هم گشتن، علل حساب تا امروز این متن و کامل جایی پیدا نکرد قبل از سید رضی. خاطر شریف انورتون باشه، بارها عرض کردیم گاهی سید رضی سلام الله علیه خطبه ها و مطالب رو از منابع شیعه اخذ کرده، گاهی از منابع اهل سنت اخذ کرده. ملاک شیخ سید رضی برای نگوشتن این خطبه ها و نامه ها چی بوده؟ بلاغت و ادبیات بوده. یادتون عرض میکنم موضوع اصلا نداره. اینطور نیست که او همه را از منابع معتبر ما نوشته باشه. صدر روایت در کتاب کافی به این معنا هم هست. صدر روایت، صدر روایت این شکلی هم از امیرالمومنین یه جایی شبیهش نقش شده که فَإِنَّهُنَّ، یعنی زنها، اِنَّهُنَّ ضعاف القوا والانفس والعقول. اینا قواشون ضعف داره، نفسشون ضعف داره، عقلشون ضعف داره. یعنی اون تیکه اول که نقصه. تیکه دوم سه قسمت داشت. نقص دارن در سه قسم. استدلال به نقص شده. درسته؟ تیکه پایین آخریش هم باز یه روایت مرسله‌ای هست که اتقوا شرار النساء، از زنهای بد بپرهیزید، و کونوا من خیارهن علی حذر، از خوبهاشون هم بر حذر باشید. لا تطیعوهن فی المعروف حتی لا یطمعن فی المنکر. تو حرف خوبم زدن گوش ندید که پررو نشن، طمع نکنن شما رو به شر بندازن. این تیکه در منابع قبل از سید رضی هست، در حوالی سال 380 و 413 و اینا نقل شده. 380 میشه قبل از مرگ سید رضی. پس تیکه اول شبیهش هست قبل از سید رضی، تیکه آخر هم هست وسط نیست. عرض ما اینه که قسمت اول که زنها ضعف دارن استدلال نشه به ضعفشون، و در کلام شیخ کلینی چی بود؟ و آفل قوا والانفس والعقول، ضعف ایمان نداره، قوا والانفس والعقول. این میتونه باشه آقا، کما اینکه مردا ضعف احساسن. زنها تحملشون در بعضی از امور کمتر از مردانه، مردان هم تحملشون کمتر از زنان. در بلند کردن بار یک باره قدرت مرد بیشتر از زنه، در استمرار قدرت خانم‌ها بیشتره. شما بچه‌تون رو دو سالشه بغل کنید ببینید میتونید 4 ساعت نگرش دارید، 3 ساعت نگرش دارید. ما زنهایی داشتیم اول انقلاب بچه به بغل می‌رفتن تظاهرات. بله اگر کسی بگه آقا زنها با مردها تفاوت‌هایی دارن تو بعضی از امور، عقل اونها متفاوته، این به معنای این که عقلشون نقص، به معنای این که مثلا فرض فرمایید که نمیدونی دو تا چند تاست، یا عقل منات تکلیف نداره، نیست. چون اگه عقل منات تکلیف نداشت اصلا مکلف نمیشد. معنی نداره که شما مثلا یک کسی که سندروم دان داره رو ببری مثلا مکلفش کنی. این ضعف به این معنا نیست که اگر باشه. عرض کردم حالا روایت صحیحه نیست، ولی میتونه بگه کسی مردها یه ضعفایی دارن، زنها یه ضعفایی دارن. بله خدا زن رو نیافریده برای که در معدن کار کنه. ضعف القوا. مردم یک کارهایی نمیتونه بکنه. بعضی از امور مدیریتی کلان کار زن نیست به صورت عرفی، بعضی از امور هم کار مرد نیست. بله اینو دیگه باید برید از اهل روانشناسی بپرسید، من بیش از این توضیح نمیدم. من با اینجا روایت مشکلی ندارم به جز نقص ایمانش. اگر بگه عقلش متفاوته با مرده، به صورت عرفی عمومی ممکنه اینطور باشه، مردم یه ضعفای نسبت به زن داره. اون تیکه پایانیش هم میشه توصیه اخلاقی باشه. حالا من حق نیست دارم یه خورده گاز میدم که مدیریت خانه رو مرد واگذار نکنه به اسم حقوق خانواده و حقوق زن، و از اینجور بشه که آمار طلاق اینطور شده. این به این معنا نیست که مرد در خونه بد اخلاق باشه. مرحوم امام رحمت الله علیه فتوا دادن در تحریر الوسیله که مرد باید با خوشرویی با همسرش رفتار کنه، مرد باید خطای همسرش را ببخشد. فتوا داده، نه استحباب است، اخلاقی است. باید با همسرش خوش رفتار باشد، ظاهرش وجوبه، باید از خطاهاش بگذره، باید با خوشرویی باهاش رفتار کنه. مرحوم آیت الله خوشوقت رحمت الله علیه نقل میکنه که ایشون ابدا اجازه نمیداد که ترشرویی بشه با چهره زن. اما این به این معنا نیستش که مرد افسار زندگی رو به دست او بده، هر کاری از عهده هر کسی بر نمیاد. صدر روایت و ذیل ذیلش رو از روانشناسان اسلامی بپرسید، اینا قابل بحثه. اما حقیق باورم نیست این خود به خود به امیرالمومنین باشه، چون استدلالی که توش شده غلطه. عرضم کردم قبل از سید رضی هم جایی نیست در کتب شیعه. چرا؟ چون استدلال شده که زنها ضعف ایمان دارن برای اینکه چند روز تو ماه مثلا نماز روزه ندارن. آقا این چه ربطی داره؟ از ایمان یعنی چی؟ یعنی اقرار به لسان. خب این بنده خدا اقرار داره یا نداره؟ داره. تصدیق بالجنان، تصدیق قلبی داره یا نداره؟ عمل بالارکان، عملم بکنه. آقا عمل بکنه یعنی عمل مهمه یا اطاعت مهمه؟ اطاعت. اگه به این بنده خدا بگن بخون میخونه، بگن نخون نمیخونه. جایی که به شما بگن این کارو نکن، بگن به شما در روز، به شما بگن شما همتون ناقص الایمانید، بگه چرا؟ بگه برای اینکه در فطر و قربان شما روزه نمیگیرید. آقا مولایی که 363 روز اجازه داده، دو روز اجازه نداده، این چه ربطی به نقص ایمان داره؟ من اون روزی که ایشون اجازه نداده، حضرت حق اجازه نداده روزه بگیرم، بگیرم حرامه. ملاک اطاعته. ممکنه کما که ما دیدیم بانوی باشه در اون ایام روزی 10 جز هم قرآن بخونه که مردم ممکنه طول سال نخونه. اصلا ملاک مگه کمیته؟ اگر ملاک کمیته، خب وجود مکلف شدن خانوما 5-6 سال زودتر از آقایونه. چطور این 10 روزا رو 5 روزا رو 7 روزا رو حساب میکنه، اون 6 سال زودتر حساب نمیکنه؟ این چه ملاکیه؟ از امیرالمومنین نمیاد اینطور استدلال کرده باشه. یا مثلا نقصان حضوزهن فمواریثهن علی الانصاف، مثلا چی؟ چه ربطی داره واقعا؟ آدم نباید یه جا رو ببینه 10 جا رو نبینه. خب بر مرد واجب نفقه بده، به زن واجب نیست. مرد وظیفه داره بره کار کنه، زن واجب نیست. حتی میتونه به بچهش هم شیر نده، تو خونه هم کار نکنه. مرد واجب جنگ بره، زن واجب نیست. یه جا رو بگیری 10 جا رو نگیری معنی نداره. این چه مدل استدلالیه؟ چه مدل استدلالیه؟ حالا کو ارث؟ الان بیایم برعکسش کنیم، ارث ما رو، ارثی که ما میرسن نصف کنن، واجب و نفقه رو از ما بردارن. هم توی روزگار شما میفهمیدین یعنی چی؟ این چه استدلالیه؟ حتی اون قسمتی که نقص عقلشون به اینه که شهادت دوتاشون مثل مرده. آقا زنی که خدا قرار داده برای اینکه آدم تربیت کنه، انسان تربیت کنه، مردی که تو خیابون تو فشار مشکلاته وقتی میاد خونه قرار بود یه سبیل گلفتی مثل خودش باهاش رفتار کنه، که قرار بر اینه که آرامش بخش یک خانواده باشه، تولیدش هم انسانه. ما بیچاره شدیم که طرف میگن خانومه کارم میکنه، دگمه درست میکنه. قینی باریکلا منشی شده. احسن. اون خانومه داره آدم تربیت میکنه. سرباز امام زمان میتونه تربیت کنه. خب نیست تو اوضاع جامعه. یا ممکنه به خاطر این حالت رأفت و مهربانی که داره زود تحت تاثیر قرار بگیره، تو صحنه‌های خشن نمیبرنش، مثلا این شاهد مثلا مسله کردن بودی یا نبودید. اونورم میدونید بعضی از امورم مردا شهادت نمیدن دادگاه، باید خانوما باشن. مواردی داریم در مسجد شهادات که مرد شهادت نمیده. این چه استدلالیه؟ اگر بگید تفاوت دارن، در بعضی امور مردها قوی ترن، در بعضی امور هم زنها قوی ترن، متناسب با آنچه قرار بوده کار کنن، زن قرار بوده خانه و خانواده رو حفظ کنه و مردم بره بیرون از خانه کار کنه، حالا نمیخوام بگم زن کلن پاشو از خونه بیرون نذاره، منتها از روح دین برداشت میشه که زن بی جهت از خونه پاشو بیرون نذاره. امیرالمومنین در نامه‌ای که به امام حسن نوشت فرمود اگر میتوانی، اگر میتوانی یعنی ممکنه بعضی وقتا نتونی کاری کنی دخترت و همسرت جز تو مردی رو نشناسه، این کار انجام بده. بگم آقا بچه از بلای بدبین نیست، آدم غیور بدبین نمیتونه باشه، آدم بدبین باید به ذهنش خطور کنه که ناموسش با کسی سر و سر داره. غیور بدبین نیست، انسان غیور بدبین نیست، ولی حضرت میفرماد که نمیتونه به خودش به قبول بی جهت علی که ذهنش بره جای بد. ولی این ربطی نداره به اینی که حالا هر روز بی خودی بره بیرون. رضا شما سیره علما رو ببینید، مثلا بچه دختر علامه مجلسی بزرگ، دختر شهید اول، علمای اسلام که بالاخره اینا رو باید دین رو نفع از اینا یاد گرفت، بچه ها دختراشون همه باسوادن، حتی غریب الاجتهاد یا مجتهدن. اما این که هی برن تو خیابون رو مچ کنن، نه اینطور نیست. حبس نیستن تو خونه، این شیوه خلیفه دومی نیستش که لختشون کنید که لباس نداشته باشن بتونن برن خونه بیرون، نه اینطور نیست، این شیوه اهل بیت نیست. مسئله غالبیه وگرنه همون زهرای عطر روحی لحل فدا سلام الله علیه که فرمون بهترین چیز برای زن اینه که هیچ مردی رو نبینه نامحرم و نامحرم هم او رو نبینه، همین بی بی سلام الله علیه و روحی لحل فدا میره چند صفحه خطبه میخونه بین مردان در دفاع از حق. زینب کبرا سلام الله علیها در اون وضع بین نامحرمان چند بار خطبه میخونه. حبس نیستن، کاری نداشت برای زینب العابدین سلام الله علیها به عمشون اشاره کنن شما صحبت نکن. اما جز جایی که ضرورت نیست هی بره به چرخه تو خیابون، نه. نگاه اون چیزی که ما فهمیدیم از اهل بیت، نگاه اهل بیت نگاه چند بعدیه. در ارتباط محرم و نامحرم خیلی دقت میکردن. خدا حفظ کنه انشالله آیت الله باقری کنی حفظه الله روحی لا الفدا، بچه‌هاشون میگن جایی اگر باشه که نزدیک بشه اختلاط به وجود بیاد، ایشون میگه هوا خوب نیست، هوا خوب نیست. حفظ میکردن بچه‌هاشون و بیتشون و خانواده‌شون. برید ببینید بچه‌هاشون دختراشون هم باسوادن، بیشتر همشون دکترام گرفتن. جلوی پیشرفت علمی طرفو نمیگیرن، نمیگه لختش کنیم از خونه نتونه بره بیرون. اما اینم که کلن رژه برن در خیابون متر کنن، تنه به تنه بزنن مرد و زن و با هم دیگه، نه اینم قبول ندادیم. اما ملاک رفتار امیرالمومنین و نگاه امیرالمومنین به زنها رو این خطبه من قرار نمیدم، چون باورم نمیشه امیرالمومنین اینجوری استدلال کرده باشه. این استدلالا بعید از امیرالمومنین، نمیخوره که حضرت چون این استدلال کرده. برای همینم بعضی از بزرگان ما گفتن این خطبه تعریض به عایشه است، یعنی نسبت به زنها نیست. حد اکثر این در صدرش و زیل زیلش هم عرض کردیم غالبیه، یعنی آیا نسبت به زینب کبرا هم و کونو من خیاره نلا حذر من حد تنود حضرت معصومه سلام الله علیه و کونو من خیاره نلا حذر نسبت به مادران اهل بیت هم و کونو من خیارهن علا حذر قطعا نیست. زهرای عطر که هیچ اون ولیه چیه و سنی نقل کردن که رسول خدا فرمود یا علی انفذ لما امرت که بهی فاطمه، دستورات فاطمه را اطاعت کن. اینا بچه غالبیه، یعنی اونجایی که میخوای حق عمل کنی احساس میکنی ممکنه او به تو نزدیک بشه، بشه ماجرای قطام و ابن ملجم، بشه ماجرای اون زن و اون پادشاه و حضرت یحیی. بله اتقو من خیار اونها، حواسو جمع کن که تحت تسلط واقع نشی. تحت تسلط واقع نشی یه چیزه، در خانه باید مهربانی کنی، مؤدب باشی، وظیفه شرعی امام فرموده. اونایی که اهل احتیاطن به جای تقلید، این کمر ما رو شکسته این فتوای ما که مرد باید با خوشرویی با همسرش رفتار کنه، باید خطاهای او را ببخشد. یعنی خطا را بخشیدی آنه نکردی، واجب شرعی از نگاه امام. مجموعش رو بایستید. وقتمون گذشت، اگر صدر عرارزمون خدای نکرده جسارت به عزیزی شد، انشالله که از سر دلسوزی بود، عذرخواهی میکنم. شبهای جمعه بنده مدت زیادی شو که بیدارم و آقا این یاد داشته و میخوام جا به جا کنم بیام خدمت شما. این ایامی که با خلیفه دوم مشهورم اوقاتم تلخه به خاطر این رفتارها، و ذهن آدم خب خیلی جا میره. ذهن آدم خیلی جا میره، دلم هم نمیخواد اون حرفا رو بزن. طبیعت ایشون اینجور بود که حالا بعدن توضیح میدم، ایشون پیغمبر اکرم زنده بود تو کربلا، شیعیان خلیفه دوم و ایستادن جلوی سید الشهدا و فرزندانش. اینا که دیگه چیزای پنهان کردنی نیست، رجزهاشون تو کربلا معلوم. خلیفه دوم پیغمبر اکرم زنده بود، به نوامیس پیغمبر جسارت کرد، گفت انتونه صبیحبات و یوسف، شما مثل اون زنایی هستید که میخواستید با یوسف زنا کنن. ببینید در منابعشون نوشتن. خلیفه اول از دنیا رفت، صدای گریه زنها بلند شد، حمله کرد تو خونه و با سیلی و شلاق اهل خونه رو از خونه بیرون کرد. با رفقای خودشون اینا اینطوری رفتار میکرد. صدای گریه زن نباید بلند بشه برای عزاداری. یک کم اگر آدم سیره این ایشونو بخونه، خدا میدونه اصلا وقتی شما نزدیک حوادث کربلا میخوای بشی، قلبت میخواد از تو سینت بیاد بیرون. تازه او بعضی چیزها رو ظواهر رو رعایت میکرد. اگر زباق لعیت ملک خورد سیبی، در آورند غلامان و اون درخت از بیخ. اونا بالاخره مسئول حکومت بود، ظواهر باید حفظ میکن. چقدر کینه درست کردن در دل کسانی که اینها را اسیر گرفتن و بردن تو مدینه. من نمیخوام حرف بزنم، لذا دلم میخواد امروز متوسل بشیم به قمر بنی هاشم که در دوره اسارت خیلی جای خالیش حس شد. یعنی توانشو ندارم بحث و ادامه بخوام بدم. اون کسی که همواره سایه یک قیور قدر قدرتی بالا سرش باشه، وقتی از دست بده خیلی فقدانش رو درک میکنه. قمع هاشم وقتی میدان رفت دو سه جمله بیشتر نمیگم. سید الشهدا تنهای تنهاش حرم در استراب افتاد که سید الشهدا تنهاست، سید الشهدا در استراب افتاد که حرم تنهاست، هم درد شدن با هم. لذا راوی میگه وقتی ابو عبدالله الحسین اومد هم خودش گریه میکرد هم خانوما گریه میکرد. جعل یکفکف دموعه بکمه، آقای ما تشنه بود ولی با آستین صورتش رو پاک کرد. علامه مجلسی رحمت الله علیه نوشتن سید الشهدا از کنار بدن مطهر ارباب ما قمر منیر بنی هاشم اومد سمت خیمه ها، همه منتظر بودن ببینن آقا چی میفرماد. بان الانکسار فی جبینه، آثار شکست در چهرش دیده میشه. آمد جلو، بچه ها همه منتظرن، کسی باورش نمیشد این اتفاق بیفته. از این به بعد غیر از تشنگی و خطر فقدان این حس ناامنی به خیمه ها منتقل شد. منتظرم ببینن سید الشهدا چی میفرماد. علامه مجلسی نوشتن آمد جلو، نزدیک کرد سر مبارکش رو به گوش زینب کبرا، فرمود زینب جان به دخترها بگو مجرهاشون رو محکم گره بزن. من یه جمله دیگه بگم بستم، بیش از این توانش ندارم بگم. اینجور گفتن این شعر مورد رضایت حضرت ابو عبدالله است. الیوم نامت اعیونو بکلم تنم، با رفتن تو امروز اون چشمایی که از ترس خوابشون نمی برد امشب آسوده می خوابن. و تسهدت اخرى، عباس من چشم دخترام چشم زینبم، فتسهدت اخرى فعز منامها، زینبم امشب خواب به چشمش نمی. من می خوام بگم یا ابو عبدالله وقتی این بچه ها رو بردن سر بازار